درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 37 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. در این برنامه به حکومت آغاز و حکومت مظفرالدین شاه است و کلا به دوره مظفرالدین شاه خواهیم پرداخت. ببینیم تا کجا میرسیم. ببینیم پیش شهرام گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین، درود بر شما و درود با درودهای گرم به تمام همیهنان عزیز، چه دوستان نازنینی که عضو کانال گرامبای شما هستند، برنامه های در واقع بسیار عالی شما رو دنبال میکنند و چه همیهنان آزاده و ایرانیان راستینی که در سراسر جهان زندگی میکنند و این برنامه رو میبینند. خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما و بقیه همیهنانم هستم.
سپاسگزارم از مهرت و من خواستم بگم که فارسی زبانان در همه جای دنیا، یعنی الان دیگه این تاریخ فقط ما تو ایران نیست، تاریخ همه این منطقه از شمال شرقی ایران تا شمال غربی ایران تا شرق ایران، کلا این همه جزء ایران بودن. دیدیم تو این تاریخ که چطور تیکه تیکه از ایران جدا شدن و همه اونها میتونن در بعد بدونن که تاریخ کشورشون چی بوده، تاریخ سرزمینی که در این زندگی میکنن درش به دنیا اومدن چی بوده. سپاسگزارم از تو که وقت میذاری و این دانش رو میاری به ما اینجوری عرضه میکنی.
ببخشید میونی کلمات، اگه بخوام البته ایرانیان ایران شهر حساب کنیم، ما کردای در واقع کردستان عراق و ترکیه و در واقع اهالی باکو و گنجم در حساب میشه، البته اونا فارسی زبان نیستن دیگه.
درسته. حالا به هر حال یاد پدر بزرگاشو مونده یه چیزایی، به نظر من هنوز یه ریشه هایی وجود داره اونجا هم. و به هر حال سپاسگزارم از شما که دارین این مطالب رو اینجا عرضه میکنین، میمونه برای آیندگان. و البته بهتون بگم گوگل یه امکانی به وجود آوردم، یوتیوب، که میشه زیرنویس کرد تمامه. و من خیلی از برنامه‌مون رو به ترکی و عربی هم زیرنویس میکنم، چون امکانیه که مجاناً در اختیار اون هست و ازش استفاده میکنیم. میریم به صحبت شما گوش میدیم، روایت جذاب شما از تاریخ ایران، تاریخ آذربایجان.
باش میکنم عرضم خدمتون که ما در صحبت مظفرالدین شاه بود. در مورد مظفرالدین شاه باید ببینیم که این شاه، حالا نمیدونم نگونبخت یا هر چیز دیگه اسمشو میخوایم بذاریم، در چه برهه زمانی خیلی بدی در واقع به پادشاهی میرسه. مظفرالدین شاه در واقع در زمانی وارد عرصه سیاست ایران، در مرکز تحول سیاسی ایران قرار میگیره که ایران آماده یک طوفان بزرگه، چیزی که از پدرش براش به ارث رسیده، نه فقط تاج تخت پادشاهی بلکه یک کشور قحطی زده و نیمه ویرانه که در اثر بی تدبیری حالا پدرش، خیانت اطرافیان پدرش و به اصطلاح ظلم و ناجوانمردی بیگانگان به ویژه دو ابرقدرت بزرگ، باعث شده که کشور در وضعیت بسیار بدی قرار بگیره و کشور آماده در واقع یک انفجار بزرگ هستش. ما در بحث تنباکو دیدیم مردم به بهانه تنباکو در واقع داشتن قضیه یک انقلاب بزرگ تبدیل میشد که خیلی سریع سرتای قضیه جمع کردن، و یا شورش های کوچک و بزرگی که در اقصانقات ایران در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه حتی به خاطر نان را میفته. این بحث نان بحث خیلی مهمی هستش. در واقع انقلاب مشروطیت دو تا ریشه داره، یعنی دو تا پایه داره، پایه ها و ریشه های فکر انقلاب مشروطیته که ما در آذربایجان سیاسی وقتی در مورد خواستگاه ملی‌گرای ایران صحبت کردیم با میرزا فتحعلی آخوندزاده، ریشه های در واقع فکری شکل میگیره تا برسه به خود انقلاب مشروطیت که امروزه فرصت بکنیم راجع با دو تا از رهبران فکری انقلاب مشروطیت صحبت میکنیم. و دومی میشه گفتش که انگیزه های اقتصادی مردمه، مردمی که دیگه میشه گفت به جان آمدن 50 سال بیقانونی. البته خب قبلش هم وضع بهتری نبودش در زمان حالا محمد شاه فتحعلی شاه، اون سیستم ایلیاتی که نادر انداخته بودن و در ایالت ها در واقع ناصرالدین شاه یک نفر رو حاکم میذاشت و این اصلا حالت نیمه مستقل بود و فعال مایشا بود، هر کاری که دلش میخواست این انجام میداد، نه محکمه بود که این رو به سوال بکشه، نه مردم کسی داشتن به دادخواهی برخیزن و هر کاری میخواستن میکردن. و ما میبینیم این نوع سیستم حکومتداری در پایان دوره قاجار، زمانی که قدرت پادشاه کم میشه، اصلا به فروپاشی مملکت میرسه. یعنی یه سری از حاکمان محلی دیگه برای خودشون دیگه ادعای کشور میکنن، مثل شیخ خزعل در خوزستان، خان بلوچا حتی در مناطق نشین و در مناطق گیلان، کسی جمهوری شکل میگیره، جمهوری به اصطلاح کمونیستی گیلان شکل میگیره، در حتی در خراسان هم کلن محمد تقی پیپسیان هم میره که در واقع بحث جداسایی رو در خراسان پیش ببره و کشور میره آماد. یعنی اون وضعیتی که ما در دوران پایانی قاجار، در اون احمد شاه قاجار داریم، که میشه گفتش اگر یک طنز تلخ نباشه با به حقیقت خیلی نزدیکه، که از ایران فقط تهران و شمیران و شمیرانات و شابدلزین باقی مونده بود، در واقع این وضعیت به خاطر وضعیت بودی که ناستیشا ایجاد کرده بود، اختیارات بی حد و حصر در امور اداره ایالت ها به حکام داده بود که اکثرشون شازده های بودن که بچه خودش بودن و اینا فرستاده بخص نقاط مملکت. و خب مردم دیگه از این وضعیت واقعا خسته شده بودن، مردمی که دیگه حتی اون اندک معیشتش، یعنی نان رو هم دیگه نداشتن بخورن، و این منجر میشه در واقع به شورش ها. و این شورش ها این شورش ها و نارضایتی ها اولا به مردم اعتماد به نفس میده، این اعتراضات که آقا ما میتونیم بالاخره یه تغییر وجود بیاریم، به ویژه بحث تنباکو خیلی به مردم اعتماد به نفس داد و مردم تونستن بعد از سالها و دهها این فرد مستبد رو، این خاقان ابن خاقان رو عقب بنشونن. این خیلی نقش مهمی داشت، مردم خودشون رو باور کنن. و دومی در واقع مردم همدیگه رو پیدا کردن، این که همدیگه رو میتونستن پیدا کنن، با هم صحبت کنن. مثلا ما در تاریخ مشروطیت احمد کسروی داریم که صحبت میکنه از گفتگوی مردم تبریز در صفهای نانوایی، و خیلی جالبه گفتگوهایی که مردم با هم میکنن در صفهای نانوایی، خیلی جالبه. در مورد آزادی صحبت میکنه، یا این آزادی حریت یعنی چی، داستانش چیه، بودنش خوبه خوب نیست، برابر باشن مردم یعنی چی، یعنی مسلمان و مسیح با هم برابرن، به چه دردی میخوره. خوب ببین همین بحثای اساسی و پایه‌ای داره در صفهای نانوایی بین مردم خیلی ساده و عادی داره رد و بدل میشه. این از کجا میاد؟ این از در واقع همین پایش رو رهبران فکری انقلاب مشروطیت، افرادی مانند طالبوف، افرادی مانند زین العابدین مراغه‌ای، میرزا حسن رشدیه و میرزا فتحعلی آخوندزاده پیریزی میکنن. ولی چیزی که در واقع باعث میشه مردم دنبال این قضايا برن، یه چیز خیلی علت مهمش همون انگیزه های اقتصادی ماجرا بود. خب ما در خود امروز در همین ایران هم میبینیم، ما سال هاست کسانی که دارن مبارزه میکنن نسبت به غارت هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، نسبت به جنایاتی که داره انجام میده، سال ها صحبت میشه، سال هاست افشاگری میشه، ولی اون واکنش که باید و شاید و ما کمتر در جامعه دیدیم. ما اولین خیزش جدی رو در سال 96 میبینیم، دی ماه 96 میبینیم. حالا بحث جنبش سبز هم جای خودش داره، ولی دی ماه 96 و مهم بعد از اون آبان 98 و بعد هم پاییز 1401. خب بخشی از اون یکی از مهمترین قیام ها آبان 98 در واقع انگیزه های اقتصادی بود. در 1401 درسته که بحث آزادی زنان مطرح شد، سرکوب های اجتماعی رژیم بودش که مردم به جان آورده بود، ولی باز هم این ناامیدی مردم و به ویژه جوانان نسبت به آینده و وضعیت تیر و تار اقتصادی که به وجود آورد رژیم، به ویژه دوران دوم حکومت حسن روحانی و رئیسی، اینا انگیزه هایی شد که مردم بیان به خیابون ها و اون فداکاری انجام بدن. همین رو ما در انقلاب مشروطیت داریم. در مورد خود مظفرالدین شاه هم گفتیم میاد و ناخواسته حالا تقدیر و سرنوشت این مرد رو میاره در موقعیتی در ایران به پادشاهی میرسونه که ایران آگه آماده یک طوفان هستش، جامعه ناراضیه، در آستانه انفجاره. و ولی از شانس حالا بد ایرانی ها، حالا هرچی که هستش، مظفرالدین شاه یک شاه با تدبیر و مدبر نیست. مظفرالدین شاه در توصیفش گفته شده که آدمی بسیار خوب و پادشاه بسیار بد، یعنی شخصیتش بسیار مرد رئوفی است، بسیار آدم خوشقلبیه. من حتی اگه بشه این صوت مظفرالدین شاه، یه صوتی ازش مونده بسیار کوتاهه، گفتگویی که با میرزا علی اصغر اتابک امیر سلطان داره، داره باش صحبت میکنه و داره ازش تشکر میکنه. و شما میتونید این ساده بودن این آدم و سادگی بیش از حد این آدم رو در همون مکالمه کوتاهی که انجام میده متوجه بشید. حتی این آدم راضی نبود که قاتل پدرش رو هم بکشه، ولی به و خیلی هم عجیبه به خاطر اینکه در دوران ولایت عهدیش در تبریز با افراد بزرگ و هوشمندی هم همنشین بوده. مثلا من دیروز صحبت برنامه قبلی به خدمت شما حس کردم، مثلا مرتضی قلی‌خان سنی دوله این کم آدمی نبوده، یک آدم روشنفکری بوده، توی برلین درس خونده بوده، مهندس معدن بوده، داماد مظفرالدین شاه بوده. یا امین‌الدوله که حاکم تبریز بوده، بعدا از تبریز میاد تهران، یه مدت خیلی کوتاهی هم نخست وزیر صدر اعظم مظفرالدین شاه میشه، یا آدمی که مثلا روشنفکر، فکرهای خیلی عالی داره واسه تحولات مملکت، که با فشار ملاها مجبور میشه به کنارگیری کردن. چنین افرادی دور بر خودش داره، ولی چرا این آدم اینقدر ساده لوحانه رفتار میکنه، یا حالا شخصیت ذاتش هرچی که بوده، این جای پرسش داره. به هر حال مظفرالدین شاه میاد و چون خیلی هم دیر وقت پادشاه میشه، بعد بی خیال نسبت به وضع مملکت میگه خب حالا که ما هم که دیر رسیدیم، بذار حداقل این چند سبای کوتاه هم که هستیم، چون مریض احوالم بوده، زیاد امیدم به زنده بودنم نداشته، خوش بگذرونیم. و با توجه که سفرهایی که پدرش رفته بود و به دل ایشون مونده بود حسرت این سفرها، تصمیم میگیره که در واقع دلی از عزا در بیاره و چند بار بره و مارکوپولو بار اروپا رو چرخی بزنه. به هر حال ایشون وقتی وارد میدان میشه جناب مظفرالدین‌شاه، در سال اول امین و سلطان رو برکنار میکنه و یه کابینه کوچیکی درست میکنه بدون وزیر. علی نقی مخبر و دوله که توی تهران چاره مخبر و دوله هم به اسمشه، میکنه وزیر داخله. وزیر داخله در زمانی که صدر اعظم وجود نداشت یه جورای نقش صدر اعظم رو بازی میکرد. فرمان فرمای معروف عبدالحسین میرزا فرمان فرما رو از تبریز با خودش میاره و میشه وزیر جنگ و محسن مشیر دوله میشه وزیر خارجه. فرمان فرما با توجه به اون ارتباطاتی که با انگلیسی ها زده بود و هر روز قدرتش داشت بیشتر میشد، یه جورایی مخبر و دوله رو اصلا نادیده میانگاشت و هر کاری دوستاش انجام میداد. این باعث در واقع دلخوری و دلگیری مخبر و دوله میشه و آخر سر عطای کار رو به لقای خودش میبخش و میذاره میره. و عرضم خدمتون که تا اینکه جناب مظفرالدین شاه میره امین دوله رو که حاکم تبریز بود و آدم نسبتا مدبری هم بود، فکرهای خیلی خوبی هم داشت برای تغییر مملکت، اینو میاره میکنه صدر اعظم. خب امین دوله شروع میکنه یک اصلاحات شروع میکنه که در همون بد و امر با کارشکنی و مخالفت سنگین ملایان روبرو میشه. فکر کنم مثلا چه کار میکنه که اینجوری ملایان گارد میگیرن در برابرش؟ کمک میکنه تا میرزا حسن رشدیه که درباره‌اش در موردش صحبت خواهیم کرد، میرزا حسن رشدیه بنیانگذار مدارس مدرن هستش در ایران، در واقع ایشون کمک میکنه به در واقع بنیانگذاری مدارس. ملایان به شدت خشمگین میشن. بعد کار بعدش انجمن معارف شکل میده، یعنی انجمن علوم. بعد مطبوعات رو کمک میکنه تا بیشتر در واقع چاپ بشن، رواج پیدا کنه مطبوعات، و اصلاحات مالی رو پیدا میکنه انجام میده. این در یه مدت خیلی کوتاه در 6 ماه، و ملایان آنچنان دیگه بلبا را میندازن، دیگه تصمیم میگیره ایشون هم کناره بگیره. خب بعد از ایشون در واقع میره یک فردی به اسم میرزا محسن خان تبریزی، معروف به مشیر دوله شون، رئیس وزرا میشه. بعد از 3 ماه دوباره امین السلطان برمیگرده. اگر بهتون تعریف کنم ایشون به چه نحوی برمیگرده، شاید اصلا براتون خنده دار باشه. داستانش هم اینه که جناب مظفرالدین شاه هوس سفر اروپا میکنه ولی خزانه خالیه، پول نداره که بره اروپا. بعد به گوش در واقع روس‌ها میرسه. من در برنامه قبلی گفتم که اون اواخر دوره ناصرالدین شاه امین‌السلطان از انگلیسی‌ها فاصله گرفته بود و به روس‌ها نزدیک شده بود. روس‌ها به امین‌السلطان میگن که شما برو و بگو ما در واقع کمکش میکنیم که اروپاشو بره، ما پولشو بهش تعمیم میکنیم. امین و سلطان میره به مظفرالدین‌شاهی که اگه من رو صدر اعظم کنی با توجه به ارتباطات من برای شما پول سفر رو میگیرم، هزینه سفر رو میگیرم. بعد ایشون جناب سلطان هم قبول میکنه و ایشون میشن صدر اعظم ایران، دوباره صدر اعظم میشن. شاید این به یک بیشتر که نمایشنامه کمدی تلویزیونی باشه، ولی با حقیقت تلخ کشور ما هستش. جناب امین سلطان برای بار دوم صدر اعظم میشن و بلافاصله روس ها 23 میلیون و 500 هزار روبل، 23 میلیون و 500 هزار روبل قرض میدن به سلطان جهت سفرش. خب برای اینکه بدونیم پول چه مقدار پول هستش، من یه به شما یه مقیاسی میدم. در سال 1279 1279 زمانی که در واقع این پول گرفته میشه و جناب سلطان سفرش خودشون آغاز میکنن، در اون زمان میشه 1900 میلادی. ارزش شما با 10 روبل، با 10 روبل میتونستید یک کت خیلی خوب یا یک جفت چکمه بخرید، یک جفت چکمه. حالا برای که برآورد کنید این رو حساب کنید، با 23 میلیون میشه 2 میلیون 300 هزار یا 2 میلیون 350 هزار جفت چکمه بخرید. حالا حساب کنید شما الان در هر شهر ایران هستید یا خارج از ایران هستید، تو شهرتون یه چکمه حالا معمولی ضرب در واقع 2 میلیون 350 هزار تا بکنید، ارزش پولی که شون وام گرفته دستتون میاد. به هر حال ایشون این پولو میگیرن و در ازای اون قرار میشه عایدات گمرک ایران به عنوان گارانتی در اختیار روسیه قرار بگیره. یعنی تنها منبع درآمد اصلی مملکت رو هم تسلیم روسیه میکنه. یعنی تو گویی که مثلا دیگه اینا باختن، یعنی مثل اینکه دیگه بعد از این قرار نیستش که پادشاهی کنن، یعنی یه مظفرالدین‌شاه دقیقا داره اینجوری داره رفتار میکنه. البته خب عایدات دیگهش مالیاتی بودی که اینا میگرفتن، حالا چه از کشاورزان چه از تجار، ولی خب گمرک خیلی بحث مهمی بودش که واگذار میشه. به هر حال امکان سفرشون فراهم میشه و در 23 فروردین 1279 حضرت سلطان تشریف میبرن به سفرشون. مسیر روسیه هستش، اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک، فرانسه. این ماجرای فرانسه هم خیلی پرماجرا میشه، به خاطر اینکه اولا مهمان ویژه میشه برای المپیک پاریس، اگر اشتباه نکنم دومین دوره المپیکه، و ایرانی ها میتونن افتخار کنن و بگن که ما جزو قدیمی ترین ملت ها هستیم که تو المپیک حضور داشتیم به عنوان تماشاگر، و ایشون هم در اونجا بودن با هیئت همراه. و اتفاق دیگری که میافته ترور، در واقع ترور نافرجان مظفرالدین شاه، اونم داستانش که این بنده خدا میره بازدید کاخ ورسای، بعد میبینه اون کاخو میاد بیرون و خیلی عادی سوار اون کالسکه میشه که میخواست اینو ببره. بعد یه سری فرانسوی هم جمع شده بودن، شنیده بودن که شاه پرشیا اومده و براشون جالب بود. اون پرشیایی که توی تاریخ خوندن هم پر ماجرا بوده، چون در کتاب مقدس مسیحیان هم از پرشیا بارها نام برده شده دیگه، این کیه ببینیمش. بعدش از بین این جمعی کالسکه رد میشه. اون زمان خب موتور وجود نداشته، این کم کم به اصطلاح پلیسای اروپایی از دوچرخه به جای چیز استفاده میکردن، اسب استفاده میکردن. یک نفر که اصلا آنارشیست بوده، ببخشید یه چیز جان اندازم، یک نفر میاد در حال که داره کاخ ورسای میاد بیرون، یک ناشناس کاغذی دستش میده که به فرانسوی نوشته بوده که تو هم به زودی به سرنوشت امبرتو یا اومبرتو، حالا یک کلمه ایتالیاییه، به سرنوشت دوچار خواهی شد. این اومبرتو پادشاه ایتالیا بود که چند وقت پیشش ترور شده بود توسط آنارشیستا. بعد مظفرالدین‌شاه زیاد اعتماد نمیکنه و با خونسردی سوار در واقع کالسکهش میشه، و زمانی کالسکه حرکت میکنه یک نفر از میان جمعیت میاد، این پلیس دوچرخه سوار هول میده می دوه سمت کالسکه، حتی روی این رکاب کالسکه سوار میشه، این کلش رو میکشه، نگاه میکنه به این هیئتی که نشستن تو این کالسکه، یه لحظه مردد میشه. حالا این مردد شد جالبه، این همین تردیدش باعث میشه که در واقع اینو دستشو بگیرن، مشتشو بگیرن و میریزن و دستگیرش میکنن و اینجا مظفرالدین شاه نجات پیدا میکنه. حالا جالبه با اینکه آدم نسبتا ترسوی هم بوده، اونجا خیلی خونسردی برخورد میکنه، مثلا برنامه سفرش هم به هم نمیریزه، یعنی ادامه میده بازدیدهاشو. برحال این قضیه که براش اتفاق میفته، توی بروکسل بلژیک میره به زرابخونه، اونجا یه سفارش میده که یه سکه برای من بزنید که عکس خودم هم دقیقا باشه. برای همینم شما کیفیت های سکه که از این زمان دارید میبینید، سکه های مثلا مظفرالدین شاه و محمد شاه، خیلی کیفیت خیلی خوبی هم دارن. بعد یک نفر مثل آلفونس میچاکس که طراح سکه بوده، این سکه رو میزنه و حتی این کسی که بعدا که محمد شاه پادشاه میشه، سکه اون رو هم طراح میکنه و ضرب میکنه. تو خود پاریس هم رئیس زرابخونه پاریس یا آقای مثل آگوست پاته بوده، ایشون هم سکه به افتخار بازدید مظفرالدین از پاریس براش ضرب میکنه. بروی 2 سال بعد از این ماجرا، 2 سال بعد از این ماجرا، ده میلیون این بار دوباره وام میگیره، 10 میلیون روبل دوباره بهش وام میدن. این دفعه امتیازاتی رو در دریای مازندران واگذار میکنه و ایشون در 17 فروردین 1281، این دفعه به مدت 6 ماه تشریف میبرن در واقع اتریش، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان و ایتالیا و از این سفرش هم کتابی میاد بیرون به عنوان سفرنامه شاه. و سفر سومشون در 16 خرداد 1284، یک سال قبل از در واقع فوتشونه، 4 ماه این طول میکشه. برای این هزینه سفر این بار انگلیسی ها کمک میکنن، 290,000 پوند استرلینگ از بانک شاهنشاهی ایران وام میگیرن. این در واقع خلاصه بود از نحوه برخوردشون نسبت به مملکت داری تو اون اوضاع فقر مملکت، در حالی که مردم واقعا نون هم ندارن بخورن، ایشون ترجیح میدن که اروپا گردی کنن. به هر حال حالا بد نیست من یه بریم سراغ روشنفکرانی که دارم اول برنامه اشاره کردم، بنیانهای فکری مشروطیت رو شکل میدن. یک مختصر صحبت کنیم و بعد برگردیم به ماجراهای مظفرالدین شاه. دومین شخص از رهبران فکری مشروطیت که دوست دارم هممیهنان باش آشنا بشن، در واقع یک عبدیزی هستش به اسم میرزا عبدالرحیم طالبوف. میرزا عبدالرحیم طالبوف در 1213 در محله به نام کوی سرخاب در تبریز به دنیا میاد و ایشون پدرش نجار بود. در 16 سالگی میره به تفلیس، همون تفلیسی که موجب تحولات عمیق فکری در میرزا فتحعلی آخونزاده شده بود. زبان روسی رو یاد میگیره و همونجا با جنبش های آزادی خواهی روسی آشنا میشه. ما صحبت کردیم تو برنامه سیاست آذربایجان، مختصات فکری و فرهنگی تفلیس رو در دوران در واقع نیمه دوم پایانی دوران قاجار شرح دادیم و گفتیم که این تفلیس و بعدا باکو فضاش چقدر بر روی اول تبریز و بعد بقیه ایران به ویژه تهران اثرهای عمیقی میذاره. خب تو اونجا با ادبیات روس آشنا میشه، حتی با افکار به اصطلاح نویسندگان و روشنفکران سوسیال دموکرات و میره در شهری در داغستان که اون زمان تیمورخان شورا میگفتن، شورا در زبان داغستانی یعنی دریاچه، به خاطر این شهر نزدیک به صدر دریای مازندرانه، الان بوی ناکس میگن، یک اسم روسی داره و در اونجا بوی مقر حکومت داغستان بوده در اون زمان، در اونجا مستقر میشه و شروع میکنه به پیمانکاری در واسه راه های قفقاز و پول خوبی هم در واقع به جیب میزنه از این پیمانکاری. با یه دختر داغستانی ازدواج میکنه و به صلاح در یه دوره هم که دوره تحرک فرهنگی و فکری قفقاز هست، خیلی هم پرشتاب هست، ایشون رشد میکنه. خب تا 55 سالگی ما چیزی درباره فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی ایشون نمی‌بینیم. از 55 سالگی ایشون شروع به نوشتن میکنه و مقالاتی مینویسه درباره ترویج حکومت قانون، درباره لزوم آزادی مملکت برای پیشرفت و حتی نشر علوم طبیعی به فارسی. مقالاتش به ایران میرسه، نوشتهاش به ایران میرسه، کتاباش، و به ویژه اون قسمت هایی که در مورد نوشتن علوم جدیدی که در اروپا رایج داشت مثلا فیزیک به فارسی نوشته شده بود، بسیار مورد توجه روشنفکران ایرانی قرار میگیره. چون حتی یکی از کتاب های ایشون هم در واقع اسمش از رساله فیزیک. بعدش ولی خب دو تا کتابی که در بر روی نخست روشنفکران مشروطه و بعد بر روی مردم اثر بسیار عمیقی میذاره، دو تا کتاب هستش. یکی کتابی است به نام کتاب احمد که به اصطلاح سفینه در واقع طالبی هم بهش میگن، کتاب احمد، و دیگری مثال کل محسنینه. مثال کل یعنی راه یا راههای نیکوکاران، بخوایم به فارسی ترجمه کنیم. این مثال کل محسنی کتابی که می‌نویسه خیلی بین ملایان و کتاب احمد هر دو بسیار خشمگین میشن و میگن با اصول دیانت اسلام اصلا در تضاد این نوشته ها، و طبق معمول شایع میکنن که این آقا بابی هستش. البته خب بابی ها و باهایی کتابایشون رو در واقع بالا منتشر میکردن، رایج میدادن، ترویج میدادن، و همین هم باعث که بیشتر شایع بشه که در که ایشون بابی نبود، ایشون مسلمان بوده. حالا در واقع هیچ وقت ما چیزی نشانه از اینکه ایشون به آیین بهاییت یا بابی حالا گرایش داشته باشه نمیبینیم. این در واقع شایعه بوده که در واقع ملایان کردن. بابی هم بعدشون نمیومده که مثلا یه همچین آدم متفکری رو در واقع بگن که آیینم بابی هستش، یعنی از ما هستش، و همچنان افراد بزرگ اندیشمندی. به هر حال ایشون میشه گفتش که کتاب، این دو کتابی که معرفی کردم، بنیانهای جزء کتابهای در واقع اساسی مشروطیت هستش، در شکلی اندیشه مشروطیت هستش. و جالب این که بدانید در سال 1285 در واقع در مجلس اول به عنوان نماینده تبریز هم انتخاب میشه، ولی به تهران نمیره. به تهران نمیره و ترجیح میده در همون تیمور شوراخان بماند تا 77 سالگی که دیگه ایشون دیگه فوت میکنن و در میگذرن. این نخستین کس هستش در واقع عبدالرحیم طالبوف که این پسوند عفو رو در واقع به خاطر اینکه ایشون سالار روسیه شده بودن، این رو برای خود به عنوان برای خودش انتخاب کرده بود. در واقع بخوایم ایرانی بگیم، در واقع عبدالرحیم طالبی بوده. خب دومین شخص بعد از طالبوف زین العابدین مراغه‌ایه. حالا ما بهتر بگیم با آخونزاده میشه سوم شخص. ایشون متعلق به مراغه هستن. این زین العابدین مراغه‌ای زندگی بسیار عجیبی داره، یعنی خود باید ما در واقع بشه کاش در آینده در ایران آزاد این زندگی این به تصویر کشیده بشه. زندگی بسیار عجیبی داره. یک تاجرزاده است، بچه یک آدم ثروتمندی در مراغه. در 8 سالگی میره مدرسه چون پدرش تاجره و در واقع کمک کنه بچهش بره مدرسه. در 16 سالگی میره حجره پدر. در 20 سالگی یه مقدار از پول ثروت پدر رو ور میداره، میره اردبیل برای خودش دار و دسته راه میندازه، تفنگچی راه میندازه و یه به صلاح یه زنده میشه گفتش که حالت قلچماق میشه به صلاح. قلچماق در واقع یه لفظ ترکی هستش، یعنی کسی که این دستش گل یعنی دست و چماق، یعنی مثل چماق میمونه اونجا. در واقع حتی درگیر میشه با نیروهای دولتی. خب این نوع سبک زندگی که داشته واسه خودش، کم کم این پولایی که خرج میکرده واسه این دوره بریا، کم کم به پیسی میفته، به پیسی میفته و تصمیم میگیره که در واقع ایشون هم بره به سمت تفلیس. این تفلیس جای جالبی هستش. در واقع تفلیس بعدن باکو پذیرای سه دسته بودش. روشنفکرانی که حالا دیگر جایی برای افکارشون وجود نداشت، به قول ماها امروزی ها پناهنده سیاسی بودن، میرفتن پناه سیاسی شمایی بودن، کسانی که ورشکسته بودن یا حتی کسانی که یه خلافی میکردن، جنایتی میکردن، اینا بیشتر باکو میرفتن و به نوعی در واقع یه جوری میشه گفت دو تا نقطه از باکو و تفلیس یه پناهگاهی میشه. و حتی باکو زمانی که نفت کشف میشه، بسیاری از مردم به ویژه مردم آذربایجان که میمون ابوخاق قاجار دیگه واقعا وحشتناک بود و مردم به پیسی افتاده بودن، برای کسب درآمد یا حالا ثروت میرن به سمت باکو و اونجا به حالا شغلهای مختلف پیمانکاری یا کارگری در اونجا مشغول میشن. و اتفاقا یکی از درگاه های ورود اندیشه سوسیالیستی یا اندیشه کمونیستی به ایران دقیقا همین قضیه میشه. یعنی اون کسانی که رفته بودن اونجا کار کنن، زمانی که خب نشر اندیشه کمونیستی در اوایل قرن بیستم در روسیه سرعت میگیره، اینا با همین اندیشه آشنا میشن، زمانی که بر میگردن به ایران اون اندیشه ها رو با خودشون میارن و کم کم این در واقع تخم اندیشه ویرانگر چپ از همینجا شکل میگیره. و برای همین هم هستش که ما میبینیم ما سه دوره رو در تبریز، در میتونیم تبریز رو به آذربایجان رو از لحاظ فکری سه دوره واسش قائل باشیم. یک دوره رو که در واقع از میشه گفت از دوره فتلی شاه شروع میشه، با عباس میرزا شروع میشه، استارتش عباس میرزا میزنه تا سال 1320. این دوره که اوج ملیگرای ایرانی هست در تبریز و آذربایجان، تبریز ما و آذربایجان ما میشه خاستگاه ملیگرای ایرانی، خاستگاه ایرانگرایی. حتی شما نگاه کنید اگر تاریخ اجتماعی ایران رو بخونید، در اصفهان حتی در شیراز که مرکز استان پارس هستش خبری نیست، ولی تبریز و آذربایجان پرچم ایران رو دستش میگیره. از 1320 به این سو اتفاقات عجیب و غریبی در تبریز میفته که حالا به موقعش درباره صحبت میکنیم. از 1320 تا 57 تبریز تبدیل میشه به، البته همراه با گیلان، تبدیل میشه به مرکز نشر تفکر چپ. البته در گیلان غلظتش بیشتر بوده، حالا چون در تبریز تفکر مذهبی هم به موازش وجود داشته، بحث مذهب در تبریز خیلی قوی بوده و ما میبینیم در همین دوره و سال، یعنی میشه گفت دوران حکومت محمد رضا شاه هستش، هر سه تا حزب مهم چپ، یعنی هم حزب توده، هم حزب مثل سازمان فدای خلق و هم سازمان مجاهدین خلق، به نوعی توسط حالا یا تبریزی ها یا آذری ها بنیانگذاری میشن یا در شکلیش تاثیر داشتن. از در مورد حزب توده از دکتر ارانی میشه مثال زد، در مورد مثلا فدایان خلق از منافع فلکی تبریزی میشه مثال زد، حتی صمد بهرنگی. و در مورد مجاهدین خلق خب دیگه حنیف نژاد آشنای حضور همگان هستش. و از سال 50 که حالا تموم میشه خمینی میاد و از 65 به بعد این همین چپ هایی که گفتم در واقع در تبریز شکل گرفته بودن، کم کم نطفه های حرام پانتورکیسم آروم آروم میکارن و بعد از روی کار آمدن خامنه ای با کمک حکومت ویروس پانتورکیسم رو در سراسر آذربایجان منتشر میکنن. حالا ما به ترتیب الان داریم همین دوره رو بررسی میکنیم. ما الان دوره هستیم که در تبریز در واقع پرچم ایران بلنده هستش، صحبت از ایرانگرایی هستش و میبینید ما داریم کم کم روشن فکر رو میبینیم، همشون دم از ایران و احیای ایران دارن، احیای ایران و ببیشه ایران باستان دارن صحبت میکنن. بر روی حالا ادامه بدیم همین جناب زین العابدین مراغهی که گفتم زندگی عجب غریبش رو داریم بررسی میکنیم، ببینیم این آقا چی کار میکنه. میره تفلیس، توی تفلیس بقالی میزنه، همین بچه تاجر که به پیسی افتاده میره بقالی میزنه و چند سالی میگذرونه، هر سال یه چند هزار منات به جیب میزنه و میگذره زندگیش. تا اینکه کنسول ایران در تفلیس، سرکنسول در حال به زبان امروزی، میرزا اسدالله ناظم الدوله، میبینه آره این بنده خدا چند سال تفلیس، آدمی هم هستش که سواد داره و به قول معروف با فرهنگ مردم و شهرم آشنا، زبونشون هم بلده، منطقه رو میشناسه. میاقا شما نایب کنسول باش در شهر کوتاهیسی. شهر کوتاهیسی دومین شهر بزرگ گرجستانه، ما بین تفلیس در شرق گرجستان و باتومی در غرب گرجستان، در مرکز گرجستان، یه شهر تاریخی خیلی قدیمی هم هستش کوتاهیسی. بعدش میام شما اونجا چیز باش، نایب کنسول باش. این بند خدا اونجا دفتر دسته که راه میندازه، به ایرانی هم خیلی کمک میکنه، ایرانی که اونجا بودن رفتن کار میکردن، کارگری میکردن، هر کاری میکردن، خیلی کمک میکنه. دستش دوباره خالی میشه، دستش خالی میشه، مهاجرت میکنه، میره کریمه، هم کریمی که در واقع الان روسیه گرفته از اوکراین و اونجا در واقع جزء روسیه شده و جزء در واقع این جزیره کریمه در شمال دریای سیاهه، با برادرش هم میره، اصلا مهاجرش هم به تفلیس هم با برادرش بود، میره اونجا و شروع میکنه، میرن از استانبول جنس میارن توی کریمه میفروشن و برعکس یه بیزینسی راه میندازه. و در زمانی که جنگ های روس و عثمانی شروع میشه، ایشون میره به یالتا. یالتا یه شهر امروز در اوکراین، در واقع یک شهر ساحلی است به سمت دریای سیاه، در شمال دریای سیاه، آب هوای خوبی هم داره و جایی بودش که اشراف روس به ویژه درباریان که توی شهر بسیار سردی مانند سن پیترزبورگ در واقع زندگی میکردن، اونجا برای خودشون ویلایی داشتن، کاخی داشتن و پاتوق اینا بود، پاتوق این اشرافزاده های روس بود و ایشون میره اونجا، میره کار کنه، بیزنس کنه، کم کم با این ارتباط میگیره، با این ارتباط میگیره و به اصطلاح سر کارش میفته به امیران و درباریان، تا اینکه توسط یک شاهزاده خانم روس که زن یک شاهزاده معروف بوده به نام پرنس ورانسوف، به ملکه روسی معرفی میشه. ملکه روسی خیلی خوشش میاد از این آدم و داداشش و میگه که خب شما همچین آدم هایی هستید، این آدم های متفکری میبینه، از تجربه هایی که عجیب غریبی تو زندگی داشتم خوشش میاد، میگه بیان شما تابعیت روسیه رو بگیرید، احساس کنه آدم به در روسیه میخوره، میگه لا بلا بیان تابعیت روسیه رو بگیرید. اول به قول مرد میگه نه ما ایرانی هستیم، نمیشه اینجوری، نمیشه اینا، تا اینکه یه بار در بیزینسی که با استانبول داشته، میره تو استانبول با سرکنسول ایران که در استانبول بوده، این خیلی با این بد برخورد میکنن، خیلی اینو تحقیر میکنن، این خیلی ناراحت میشه، خیلی زده میشه و همینجا یه انگیزه میشه که تابعیت ایرانش رو ترک کنه و میره سوگند میخوره و تابعیت روس رو هم بهش میدن و بعد حالا به عنوان یک تابعیت روس میره استانبول و میاد تو استانبول، یک خانومی از اونجا میگیر و با هم ازدواج میکنن و میرن به سمت دوباره، این خانومی برای یالتا و همونجا هم ستا خدا بهشون بچه میده. اما کم کم با گذشت زمان، چون این فکر و ذکرش پیش ایران بوده، بعد پیش خودش میگه من چه اشتباهی کردم، به قول خودش این طوق لعنت تابعیت اجنبی چرا من به گردن گرفتم، بعد عذاب وجدان میگیره، میگه آخه این چه کاریه، من نشستم اینجا تو آرامش، تو رفاه دارم اینجا زندگی میکنم، هموطنای بدبخت من نشستم اونجا دارن زیر بار این حکام قجری اینا دارن له میشن، آخه این درست است؟ یعنی وجدانش رو راحت نمیذاره و خیلی احساس بدی بهش دست میده، میگه من به مملکت خودم خیانت کردم با این کار و تصمیم میگه که آخر جبران مافات کنه و جبرانش هم به این صورت بوده که مغازه‌شو و کالایی که داشته رو با قیمت خیلی ارزان حراج میکنه، میفروشه و میره مکه، بر میگرده، زن بچهش هم میاره به همون استانبول و اونجا میره پیش سفیر ایران و سفیر کبیر ایران محمود خان علالمور که آقا من میخوام دوباره تابعیت ایرانی رو پس بگیرم. حالا خیلی به این درون در میزنه، بالاخره محمود خان کمکش میکنه و ایشون در 9 فوریه 1904 دقیقا در روز نخست جنگ روسیه و ژاپن، خیلی جالبی تطابق زمانش که در واقع روسیه تو اون جنگ شکست میخوره و این جنگ خیلی انگیزه پیروزی به اصطلاح ژاپن به نوع خیلی انگیزه و قوت قلب به مردم ایران میده. این خیلی جالبه، یعنی همین یه جایی بخوام در واقع تطبیق بدیم، همین اتفاق یعنی تو منطقه افتاد، یعنی حزب الله لبنان از بین رفت، سوریه حکومت اسد از بین رفت و مردم ایران یه روحی خیلی خوب پیدا کردن، یه انرژی خیلی خوب پیدا کردن. دقیقا داستان جنگ روسیه و ژاپن هم همین انرژی رو در واقع به مردم ایران داد. حال بماند که همین جنگ باعث نابودی خود حکومت تزارها و روی کارآمد حکومت کمونیستی هم شد. حالا با این فعلا کاری نداریم. به هر حال ایشون در همان روز نخست جنگ تابعیت ایران خوش پس میگیره و برای همیشه هم در عثمانی میماند، همونجا هم فوت میکنه و شروع میکنه با روزنامه هایی که در عثمانی چاپ میشدند و به ایران میامدند، روزنامه فارسی زبان و یکی از مهمترین روزنامه ها، روزنامه چون ما چند تا روزنامه داریم بسیار مهم هستن، ثریا، اختر و حبل المتین. این ستا رو حالا راجع به اینا صحبت میکنیم. در روزنامه حبل المتین مقاله می نویسه، مقاله هاش به ایران میاد، ولی شاهکار ایشون کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیگه. سیاحت نامه ابراهیم بیگ در واقع میشه گفتش که مردم ایران رو واقعا دیگرگون میکنه. حالا وقتی داریم راجع به مردم ایران صحبت میکنیم، یادتون باشه 80% مردم ایران خارج از این تحولات هستن، یعنی توی روستاها در شرایط خیلی بد دارن زندگی میکنن. ما 20% داریم در به اصطلاح در شهرنشینن، از اینا یه مقدارشون در واقع جزء اشراف هستن، یعنی شما مثلا هنوزم که هنوز برید مثلا خانه های قدیمی قجری رو که مثلا میبینیم در شهرهای مثلا در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، یزد، نائین، اینا صاحبانش اکثرا اشراف بودن، مثلا خانه طباطبایی، خانه بروجردی ها، یا مثلا در کاشان خانه مثلا آمری ها دوباره در کاشان، یا مثلا خانه شربت اغلی در تبریز. اینا در واقع جز تجار و اشراف اون دوران بودن و حالا من در واقع بحث تجارت حالا مفصل صحبت میکنم. و بقیه مردم، حالا ما وقتی تجار میایم میرسیم حالا به نظامیان، وضع مالی نظامیان گفتیم وضع خوبی نداشتن، کسبه عادی هم همچین وضعشون رو به راه نبود و میشه گفت از اشراف به پایین یک نارضایتی عمیقی وجود داشت. البته در میان خود اشرافیت هم خود هم در میان اشراف هم در میان رجال دربار کسانی بودن اونها هم دوست نداشتن این همه دیگه عقب ماندگی و نکبت رو برای کشور خودشون نمیخواستن، ولی دیگه نه زورشون به ملاها میرسید، نه زورشون به اون شبکه قدرت در درون قاجار و ایل قاجار میرسید. ولی این آمد و اون طبقه در واقع حال بگیم شهرنشین ایرانی رو بسیار کتاب تاثیر گذاشت. داستان خیلی جالبی داره این کتاب. این کتاب به صورت خلاصه میگم ابراهیم بیگی هست، ابراهیم بیگ یک جوان ایرانی است و داستان تخیلیه ولی با واقع تطبیقش داده جناب زین العابدین مرغوی. یک تاجرزاده است، بچه ایرانی تاجرزاده است که هیچوقت ایران رو ندیده، در مصر بزرگ شده، وضع خوبی هم داره و خیلی هم ایران رو دوست داره، ایران رو ندیده ولی ایران خیلی دوست داره، همیشه هم بهش افتخار میکنه. در مثلا وقتی خب مسیحا رو میبینه میگه من از ایرانم، این کشور من اینجوری، کشور باستانی دارم، کشور بزرگیه. بعد میان بهش خبر میدن که نه آقا کدوم ایران، اصلا این کشور خیلی کشور بدبختیه. میگه نه اصلا اینجوری نیست، این ایران حرف اولو میزنه، اصلا اینجوری نیستش. بعد عموی داره به نام عمو یوسف، تصمیم میگیرن که برن زیارت امام هشتم. با عمو یوسفش حرکت میکنن، میان در استانبول، که حالا اون زمان هست استانبول، استانبول نشده. بعد اینجا حالا روایت داستان که حالا زین العابدین میاد مینویسه میکاره، با چیز برخورد میکنه، با زین العابدین مراغه برخورد میکنه. زین العابدین مراغه میگه که تو نمیدونی ایران چه فلاکتیه، اینجوریه، این بدبختی رو داره. و این خیلی ناراحت میشه، میگه نه اصلا حرف بی خودی داره میزنی، اصلا هم اینجوری نیستش، خیلی هم کشور خوبیه، که کشور قدرتمنده، کشور ثروتمنده، چنان فرهنگی داره، چنان تاریخی داره، و دفاع میکنه. بعد میگه باش حالا میری و خودت ماجرا رو خواهی دید. و این حرکت میکنه از استانبول، میاد میرسه به تفلیس. در تفلیس ناگهان مواجه میشه با کارگران ایرانی که در وضعیت خیلی بدی زندگی میکنن، وضع فقیرن، و این شوکه میشه که شما اصلا اینجا چیکار میکنید، اصلا چرا باید اینجا باشید، بین صحبت میکنن از زندگی خودشون، از ستمی که حکام قاجاری دارن به مردم میکنن و بسیار به هم میریزه، بسیار به هم میریزه و میاد داخل ایران و تمام چیزهایی که زین العابدین مراقبش تو استانبول گفته اونجا با چشم خودش میبینه و شروع میکنه با مردم صحبت کردن. آخه چرا شما اینجوری هستید؟ نباید این مملکت اینجوری باشه. شما نمیدونید مثلا در دنیا داره چه اتفاقی میفته. و جالبه، دکتر جالبش اینجاست که با هر کس که صحبت میکنه میگن آقا به من چه، یعنی آقا به من چه، من که کاری نیستم تو این مملکت، که از سر خودش باز میکنه. و خیلی عجیبه، این کتاب در حدود 130 سال پیش نوشته شده، بیشتر البته کمی، ولی بله در همون 130 سال پیش میشه، ولی جالبه انگار داره امروز رو داره تکرار میکنه، داره امروز رو تکرار میکنه. باور نکردنی، یعنی همون مسائل اجتماعی، همون مشکلاتی که امروز ما داریم صحبت از مثلا قشر خاکستری میکنیم، قشری که بی تفاوته و بیا آقا من سیاسی نیستم، آقا حالا وقتی زورمون نمیرسه به ما چه ربطی داره، حالا این ابرقدرت خودشون آوردن خودشون میبرن، امام زمان میاد، اون میاد، نمیدونم فلانی میاد، بهمانی میاد، دقیقا همون چیزا رو جالب 130 سال پیش داره تکرار میشه و خیلی تاسف‌باره. یعنی ما وقتی که اینو حتی خارج از ایران به کسی نشون بدیم کتاب رو و بگی آقا همین مسائل که تو 130 سال پیش بوده، همون مشکلات، همون دردها، ما دقیقا هنوز هم بونه گرفتاریم، باور نمیکنن، یعنی فکر میکنن داریم باهاشون شوخی میکنید. من از شما دوستان و همینان یه خواهشی دارم، اینا یک به عنوان وظیفه برای خودتون بدونید، ببینید یک سری کتاب هایی هستن اصلا نیاز به خواندن هم نداره، ببین به صورت پادکست تهیه شده، ما امروز هر روزه میلیون ها ساعت وقت تلف شده داریم، یعنی مردم وقتی صبح زود میرن سر کار تو ترافیک هستن، حالا یا تو مترو هن، یا تو اتوبوس هن، یا توی تاکسی هن، یا با خودروی خودشون تو اتوبان های شهرهای مختلف، چه میدونم تو اتوبان همت، امام علی، صیاد شیرازی اگه تعویض هستی، اتوبان کسایی، اتوبان پاسداران، توی ساعت ها ترافیکی که در اثر بی‌لیاقت این رژیم شکل گرفته وقت عمرشون تلف میشه. باور کنید به سادگی این پادکست هایی که در اختیار هم قرار بدیم، همین چیز خیلی در واقع به نظرتون چیز خیلی ساده باشه، همین کتاب خاطرات جعفر شفیع‌زاده، همین در واقع خاطرات های سیا، همین کتاب زین العابدین مراغه‌ای، این ترکاش رو بذارید در موبایلاتون باشه. الان همه خب موبایل ها خوشبختانه حالا همه دارن، حالا یک کمی ارزونتر گرونتر دارن، بذارید گوش رو گوش کنید، اون وقت تلف کرده رو گوش کنید و واقعا تکان دهنده است، و واقعا تکان دهنده است. افشین جان من اصلا به این بعضا فکر داشتم، به این فکر میکردم، من کتاب نوزی مقداش داشتم گوش میکردم، پیش خودم داشتم فکر میکردم اگه همین این کتاب ابراهیم بیگ رو، به خصوص قسمتی که در مورد ایران و مردم ایران هستش رو، ببری به جوانی نشون بده، جوانی که 18 ساله هستش، 20 ساله، یه 18 نشون بده، بیا عزیز من یه 10 دقیقه گوش کن، اگه بهش بگی که به اصطلاح این چیزی که داره میگه مال 130 سال پیشه ها، بعد فکر کنه داری اذیتش میکنی، برمیگرده با همین لهجه های جوانای امروز میگه آقا برو ما رو اذیت نکن، ما رو اسکای ما رو گرفتی، بعد ببین بابا به خدا پیر پیغمبر این مال 130 سال پیشه، داستان اینقدر شبیه، اینقدر با باور نکردنیه. خب ببین الان همین عزیز، مثلا همین برادر ما افشین نازنین و امثال اون دارن زحمت میکشن، خب واقعا از جانشون مایه میذارن، پولشون مایه میذارن برای این ایران، خب ما هم کار با همین کار سادگی، هیچ اتفاق نمیفته. تو هم شما کانال های تلگرام دارید، کانال های واتساپ دارید با دوستان، به جایی که حالا چه میدونم یه عکسیه، یه جوکه، اینها رو واسه هم بفرستیم، نمیگیم نفرستیم، بلکه آدم به شادمانی نیاز داره، به خندیدن نیاز داره، ولی اینها رو هم منتشر کنید، اینها رو هم منتشر کنید، بگذارید این چرخه آگاهی افزایش پیدا کنه. ببینید اگه همین ترکار، همین کتاب ابراهیم بیگو، همین خاطر جعفر شفیع‌زاده رو برای 10 نفر بفرستید و بگید آقا شما واسه 10 نفر که بهشون اعتماد دارید بفرستید، در کمتر از چند روز شما اینو 10 ضرب در 10 ضرب در 10 ضرب در 10 ده به توان 4 ببینید چقدر از مردم ها میتونن در واقع از این اطلاعات و از این آگاهی ها استفاده کنن. بر روی یادتون باشه با همین کتاب زین العابدین مراغه‌ای، با همین ابراهیم بیگ، با همون کتاب احمد طالبوف در واقع در ایران انقلاب مشروطه شد. با همون زمانی که بهتون گفتم 80 درصد کسی خبر نداشتن داستان چیه، اون 20 درصد هم درصد باسوادی 1 در 1000 بود. یعنی این کتاب ها کجا خونده میشد؟ این کتاب ها توی قهوه خونه ها خونده میشد، این کتاب ها در مهمانی های خانوادگی خونده میشد. خب اون زمان سیستم محله، سیستم فامیلی قوی بود، مردم معمولا در هفته یا در ماه دور هم جمع میشدن. مثلا در تبریز یک رسمی بود پیش از انقلاب، مردم جمع میشدن، حالا خود دلخوشی میکردن، تار میزدن، میخوندن، بهش میگفتن شب چرن. بعد این می آوردن اونایی که باسواد بودن تو فامیل باز میکردن و این کتاب رو میخوندن و مردم فکر میکردن و در موردش صحبت میکردن. همونطور که اول برنامه اشاره کردم، من خاطره احمد کسروی رو بهتون گفتم، این اتفاق میتونه بیفته و حتما هم خواهد افتاد. بعد روی من ماجرای روشن، دو تا روشنفکر بزرگ آذربایجانی رو اینجا تمامش میکنم، ادامه اینها رو میذارم در واقع واسه برنامه بعدی که طبیعتا با میرزا حسن رشدی خواهد بود. برگردیم به ریشه های در واقع اقتصادی، ریشه های در واقع اقتصادی یا انگیزه های اقتصادی انقلاب مشروطیت. خب ما در مورد نان صحبت کردیم و گفتیم که مردم به چنان گرفتاری رسیده بودند که خود تهیه نان تبدیل شده بود به یه دغدغه بزرگ حکومت. همین نان ساده شاید باور نکردنی باشه، ولی این قوت لایموت مردم ایران در همون زمان شده بود نان. شما حتی در قضیه قتل ناصرالدین شاه من گفتم اولین کاری که به اصطلاح امین السلطان میکنه، حالا به غیر از اینکه حالا سفرا رو صدا میکنه، وام میگیره، به مظفرالدین شاه میگه آقا از تبریز تشریف بیارید اونا و حکومت نظامی برقرار میکنه، یک کسی رو میذاره که بحث توی قحطی نان نشه. این نان اینقدر به بحث بحرانسازی تبدیل شده بود. و حالا این چرا نان داستان میشه واسه مردم ایران، اصلا از کجا این ریشه میگیره؟ یک چند ریشه داشته. یک ریشهش به خوشسالی های هستش که در اون رخ میده، این یک ریشه. دوم بیمیلی کشاورزان برای تولید هستش. گفتیم که اربابان واقعا پوست این کشاورزا رو میکندن، یعنی بیشتر سر که اینا کاشته بودن و اینا برای خودشون ور میداشتن، اینا هم انگیزه دیگه برای کش نداشتن. خب ما هرچی زحمت میکشم ما رو برمیداره بس میگه من مالک این زمین ها برمیداره میبره چه کاری، ما همون بنازه مصرف خودمون داریم کشاورزی کنیم. و این کشاورزی بسیار ضعیف کرد. سومین علت که علت بسیار مهمی هستش احتکار که از دوره ناصرالدین شاه شروع میشه و در دوره مظفرالدین شاه به اوج خودش میرسه و این واقعا تاسف باره. یعنی اون زشت خویی، اهرمن خویی و خیانتی که در بین طبقات برتر جامعه ما وجود داشته، با بیرحمی کامل این طبقه بقیه جامعه رو به استثمار میکشه. و جالب بدون وقتی که مظفرالدین شاه مستقر میشه، وقتی میبینی که این درباری ها هر کدوم یه خواسته مالی ازش دارن، گفتم آدم چیزی بوده، ضعیف و نفسی بوده، اون قاطعیت نداشته، واسه اینکه اینها رو راضی نگه داره املاک سلطنتی رو در اطراف تهران میبخشه به بخ، تقسیم میکنه بین درباری، تقسیم میکنه یا مال شما. بعد این املاک سلطنتی بیشتر حتی گندم تهران از همین املاک در میمده و اینا که مالک میشن شروع میکنن به احتکار گندم. به ویژه زمانی که میبینن یک کمی خوشسالی میشه، همینو بهانه میکنن برای احتکار گندم. یعنی از مالک ها شروع میشه، به تاجرا میرسه و از تاجرا به حتی خباز ها، اون زمان به نانوا میکنن خباز ها، حتی اونا هم برمیشه گندم احتکار میکنن. و جایی میشه مثلا در همین دوره مظفرالدین شاه در سال 1276، یعنی یک سال بعد از سلطنت مظفرالدین شاه، گندم هر من به 12 تومان میرسه، مبلغ بسیار بالای 12 تومان در اون زمان. خب و ببین چه اتفاقایی میفته، این ماجرای نان به کجا منتهی میشه. در سال 1277 به خاطر خوشسالی میرن از روسیه و سمرقند گندم میارن که این قضیه رو بحران رو بتونن جمع و جورش کنن. در سال 1278، 3 سال بعد از سلطنت مظفرالدین شاه، دوباره خوشسالی میاد. در سال 1281 بارندگی خوبه، ولی به خاطر سوء مدیریت عین الدوله، این عین الدوله هم خیلی باش کار داریم، راجبه صحبت میکنیم، استارت مشروطه در با ایشون میخوره، باز ما کمبود نان رو داریم. خب من یه نوشته با اجازه من درباره از احمد کسروی براتون میخونم تا توصیف در واقع دقیق تری باشه از اون دوران. احمد کسروی میگه همیشه دیهدارانی گندم و جو را نفروختندی تا نان کمیاب و گران شدی و آنگاه به بهانه‌های بیشتر فروختندی. این کار در سالهای پیش از مشروطه در آذربایجان رواج بسیار یافته بود و بیشتر دیهداران، یعنی اون دهداران، کسی که مالکان، از ملایان و اعیان و بازرگان ها به آنها می پرداختند. یعنی خود ملا هم تو احتکار دست داشتن و دولت که میبایست جلوگیرد نمیگرفت زیرا خود محمد علی میرزا دیه داشت و او نیز از گرانی غله بهرمند میشد. خب اینو تا همینجا داشته باشیم، ادامه مطلب رو من در برنامه بعدی خدمت دوستان عرض میکنم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم شهرام جان، خیلی ممنون از اینکه این تاریخ رو از زوایای مختلف داری روایت میکنی و این خیلی مهمه که برای که شناخت تصویر کلی نیاز هستش که از منظرهای مختلف، یعنی منظر اقتصادی، منظر اجتماعی، خود تحولات سیاسی و مناسبات و قدرت، اینا همه باید کنار هم گذاشته بشه تا آدم بتونه تصور کنه که واقعا داره چه اتفاقی میفته و چی داره رو چی اثر میذاره، که همه اینا با هم دیگه ربط داره و وصل. ممنونم ازت و تا برنامه بعد اگه صحبت دیگه شما نداریم، بدرود.
اندوز خورم باشید. بدرود.
قربان شما. بدرود.